روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا است.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عمری به جز بیهوده بودن سر نکردیم. تقویم ها گفتند و ما باور نکردیم. در خاک شد صد غنچه در فصل شکفتن، ما نیز جز خاکستری بر سر نکردیم. دل در تب لبیک تا ول زد، ولی ما لبیک گفتن را لبی هم تر نکردی. حتی خیال نای اسماعیل خود را همسایه با تصویری از خنجر نکردی. بی دست و پاتر از دل خود کس ندیدم، زان رو که رقصی با تن بی سر نکردی. سلام به همه شما دوستان عزیز و گرامی، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم و آغاز هفته خوبی داشته باشید انشالله. حاجی امیر باقری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوشحالیم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان عزیز و همکاران گرامیتون عزیز. سلام و ادب دارم برای همه، آرزوی توفیق میکنم.
سلامت باشید. خیلی خوب، من فقط این نکته رو بگم که روز پنجشنبه مراسم ختم سومین دوره قرآن کریم برنامه سمت خدا در قم حرم کریمه اهل بیت برگزار شد. خوشحال شدیم، خیلی از دوستان خوبمون رو اونجا دیدیم، کارشناسان عزیزمون هم حضور داشتند. خیلی ها میپرسن برنامه کی پخش میشه، از همین حالا بگم که انشالله سه شنبه میتونید منتظر باشید و اون برنامه رو ببینید. در ذیل بحث تفسیر جزء 30 قرآن کریم، امروز حاجی امیر باقری عزیزمون از سوره نصر برای ما خواهند گفت و ما سراپا گوشیم. خواهش میکنم بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم لأهلك أعداءهم، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. از کنم سوره‌ای که تقدیم میکنیم از سوره کوچک قرآن هست، سوره 110 تو ترتیب در ترتیب فعلی قرآن هست. البته ترتیب نزول اینجوری نیست، چون در روایت هست که آخرین سوره‌ای که نازل شده هم در اون اخبار رضا نقل کرده، هم در کافی از امام رضا علیه السلام، از امام صادق، که آخرین سوره‌ای که بر وجود مقدس نبی اکرم نازل شده
این سوره نصر،
این سوره است که در بعضی روایات هم است در منا نازل شده. حالا بعد در آخری حجت الوداع در منا نازل شده، البته جور دیگه هم گفتن، ولی این چندین روایت داره و بعضی قرائن هم مؤید همین هست که این سوره، البته ممکنه بعدش آیاتی نازل شده باشه مثل آیات سوره مبارکه مائده که در قدیر نازل شده، ولی این سوره آخرین سوره است
که سوره کامل بر
نازل شده. بله. اولین سوره اقرأ و آخرین سوره هم سوره
نصره
که بعد از اون نقل شده وجود مقدس نبی اکرم، فرمودن در این سوره به من دیگه خبر رحلتم و از دنیا رفتن حضرت داده شده. خب این سوره سه تا آیه بیشتر نداره، اگه بسم الله رو هم آیه مستقلی بگیریم میشه چهار تا، الا سه آیه در این سوره بیشتر نیست و از سوره کوچک قرآن هست و فضایل زیادی هم برای تلاوتش نقش شده که من یک حدیث رو از کتاب سباب الاعمال مرحوم صدوق تقدیم میکنم، از امام صادق علیه السلام ارواح نافذهشون نقل کردم که اگر کسی این سوره نصر رو اذا جاء نصر الله و الفتح رو در نافله یا در نماز واجب بخواند، خدای متعال رو بر همه دشمنانش پیروز میکنه و وقتی هم وارد صحنه قیامت میشود با او کتابیست گویا همراه اوست که خدای متعال کتاب را از جوف قبرش بیرون میاره، یعنی این تبدیل میشود به کتاب زنده‌ای و تو حشرم تو برزخش هست، تو حشرم با او هست.
خوب
فیه امان من جسر جهنم و من النار، اون مقاماتی که تو قیامت باید طی بشه اما نگهبان اوست در همه اون سختی های قیامت. و حالا روایت طور فلا یمر علی شیء یوم القیامه، بر هیچ چیزی مرور نمی کند الا اینکه به او بشارت خیر میده تا وقتی وارد بهشت بشه و در دنیا هم خدای متعال اسباب خیر رو برای او باز میکنه. خب علی حال آثار زیادی برای این سوره در تلاوتش هست که البته پیداست این تلاوت مقدمه مقامات بعدیست. خب در این سوره خدای متعال بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفر انه کان توابا. به پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم شاید بشارت از یک فتح میدهند که وقتی نصرت و یاری الهی نصر الهی فرا رسید و به دنبال او فتح آمد و در نتیجه بعد از این پیروزی دیدی که مردم دست دست فوج فوج وارد دین خدا می شوند و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. بعد سه تا مأموریت به حضرت میده خدای متعال، یا دوتا، فسبح بحمد ربک، یکی تسبیح اونم تسبیح به حمد، و بعدم واستغفر هو استغفار حضرت نسبت به حضرت حق داشته باش که خدای متعال سیرش اینه کان توابا، تواب و رجوع کننده به عبد هست. خب حالا این ترجمه خیلی ظاهری سوره است، گویا در این سوره بشارت یک نصرتی که برای پیامبر فرا میرسد و بعد از اون نصرتی پیروزی است و بعد از اون پیروزی هم ورود افواج جمعیت ها به دین اسلام است.
ثمره و نتیجهش این
گویا به دنبالش دیگه فوج فوج وارد دین اسلام میشن مردم، این بشارت به حضرت داده شده. بعدم گفته شده که پس سه کار شما باید به دنبال او انجام بدید، یا دو کار، تسبیح به حمد و استغفار. حالا یه نکته این است که این نصر کی میاد؟ اذا جاء نصر الله، چه چیز موجب شده که این نصر خدا فرا برسه و مقصود از این نصر و فتح چیست؟ و بعدم ورود مردم فوج فوج داخل دین یعنی چی؟ و بعد هم حالا چرا پیامبر به دنبال او تسبیح کنن خدا رو؟ تسبیح به هم، تمرکز رو تسبیح دیگه، منتها تسبیح به هم،
به هم ببند.
و استغفار برای چی؟ نتیجه چرا به دنبال این پیروزی باید پیامبر تسبیح بگن و استغفار بکنن؟ اما ندارید این نصری که میاد، پیروزی که میاد، نصرت خدا وقتی است که ما خدا رو یاری کنیم، ان تنصر الله
ینصرکم.
بنابراین پیامبر گرامی اسلام یک اقداماتی کردن که این نصرت دین خدا بوده، در اثر این اقدامات حالا یک نصر و فتحی برای حضرت شده. اون اقدامات البته میدونید در فعل نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه ظاهری داره و یه باطنی، ما ظاهرش رو میفهمیم اما باطنش برای ما هیچ کجا، حتی تحلیل رفتار سیاسیشون هم حقیقت باطنش قابل تحلیل نیست. من مکرر تقدیم کردم زیر به کرمان بردن هم هست که کسی که مثلا مثل سید الشهدا اقدام میکنن توی کربلا، کسی است که صاحب زیارت جامع کبیر است، دیگه نمیشه فعلش رو ساده تحلیل بکنید دیگه، ظاهری داره و باطنی. نه فهمیدید،
یعنی کسی با اون شؤونات در واقع،
بله، وجود مقدس نبی اکرم همه افعالشون ظاهر و باطن داره و ملک و ملکوت داره. خب ظاهر اقدامات حضرت اینه، دعوت رو شروع کردن 3 سال پنهانی، حتی نوشتن می آمدن کنار کعبه نماز می خواندن، فقط حضرت بودن، امیرالمومنین حضرت خدیجه، هیچ کی دیگه نبود. 3 نفره وجود مقدس نبی اکرم و امیرالمومنین و خدیجه کبرا، این 2 نفر اقتدا می کردن سلام الله علیه اجمعین. بعد از 3 سال که مأمور شدن دعوت رو علنی بکنن و عشیره خودشون رو دعوت بکنن، انزل عشیرت تکل اقربین، اون دعوت علنی آشکار شد، دعوت به توحید و یکتا پرستی که یک دینی نبود که هیچ نسبت به ادیان دیگه، نسبت به بت پرستی، نسبت به روابط اجتماعی بی تفاوت باشه. طبیعتا دعوت به یک توحید فراگیری میکرد که هم انسان رو به توحید میرسونه، هم روابط اجتماعی رو اصلاح میکنه، هم تاریخ رو اصلاح میکنه. یعنی یه دین بی تفاوت نسبت به حیات انسان نبود. طبیعتا درگیری ها شروع شده دیگه، وقتی علنی کردن حضرت دعوت و درگیری هایی که همه شنیدن میدونن، تا حضرت مجبور شدن عده‌ای از اصحابشون رو، عده‌ای رو تربیت کردن، کوش دادن به حبشه و بعدم داستانش به علی طالب و سختگیری هایی که شد، و تا بعد این جمعیتی که تربیت کرده بودن و مهیاشون کرده بودن اینا رو آرام آرام فرستادن مدینه، خودشون هم کوچ کردن به مدینه، اونجا طبیعی است بیعت ها شکل گرفت و این تربیت شده ها همراه با از کنم اون انصاری که در مدینه بودن یه قدرتی به حسب ظاهر پیدا شد و حضرت ساماندهی کردن و دیگه جنگ
حکومتی شکل گرفت،
دیگه جنگ هاشون شد دیگه. و معمولا هم جنگ های نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تدافعی بوده بیشتر، یعنی دفاع میکردن در مقابل هجوم. نمیخوام بگم حضرت جنگ ابتدایی نداشتن، این که تردیدی نیست که از شؤون معصوم این است که جنگ ابتدایی هم میتونن انجام بدن، در این شکی نیست، برای پیروزی اسلام و پیشبرد اهداف است.
نوعاً اینجوری بوده
که برای دفاع از جبهه حق بوده. تا اینکه در قرآن از 2 فتح به طور جدی یاد شده، یکی صلح حدیبیه است که قرآن از او با به عنوان فتح مبین یاد کرده که حضرت سال 6 هجرت می رفتن برای عمره به طرف مکه، نزدیکی مکه که رسیدن خبر شدن که قریش می خوان مانع ورود حضرت بشن، با یه جمعیت 1400 نفر همه هم محرم و آمادگی نظامی هم نداشتن، سلاح نظامی و عده نظامی با خودشون بر نداشته بودن، حضرت فرستادن و بعد در نهایت به داستان صلح حدیبیه ختم شد که در منطقه به نام حدیبیه روستایی 20 کیلومتری تقریبا مکه این صلح واقع شد و یه معاهده ای بود که تا 10 سال جنگ درگیری نباشه و اقوام هر کدام میخوان با پیامبر عهد ببندن یا با قریش به هم دیگه تعرض نکنن، و یه سال بعدم برای عمره 3 روز تشریف بیارن مکه با یارانشون، تا اینکه میدونید بعدم اونها این عهد رو نقض کردن و حضرتم سال 8 هجرت آمدن و آماده با عده نظامی و بدون درگیری مکه فتح شد. یکی صلح حدیبیه است که از اون فتح مبین، یکی هم فتح مکه است که بعد از فتح مکه قریش که تسلیم شدن این مانع بزرگ برداشته شد، دیگه اسلام به سرعت گسترش در جزیره العرب پیدا کرد و از جزیره العرب هم بیرون رفت دیگه به سمت کشورهای دیگه. یه فتحی بوده در صلح حدیبیه که خدا را حضرت کردن که آثارش هم در سوره فتح گفته شده که این انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله، 7-8-10 تا نکته هست که در اون سوره بزرگان هم بهش پرداختن. یه فتحی است تو این سوره که با الفتح از او یاد شده، الف و لام، که خیلی از مفسرین فرمودن مقصود همین فتح مکه است،
اذا جاء نصر الله والفتح،
که علامه بزرگوار طباطبایی هم همین نظر رو تایید میکنن، میگن با توجه به این قرائن بعدی که یدخلون فی دین الله افواجا، این در صلح در فتح مکه بود که دیگه مانع برطرف شد و اون
دعوت در واقع
اقوام میامدن و اعلام ایمان و اسلام
و اسلام فراگیر شد،
بله اسلام رو قبول میکن.
بله
این یک معنایی که برای این سوره کردن، البته احتمالات دیگه هم هست، ولی اون احتمالی که خیلی از مفسرین قبول کردن این است که این الفتح مقصود فتح مکه است. پس حضرت یه اقداماتی کردن و دعوتی کردند و مقاومتی و بعدم به دنبال این اقدامات حضرت نصر آمده. درسته؟
بله.
تحملی، صبری، زحماتی دین خدا رو یاری کردن، نصر الهی.
یه دوری یک مقدماتی داشت که حضرت مهیا کردن، بعد فتح شد نتیجه اون بله. مقدمات
و یاری خداوند. مأموریتی از طرف خدا پیدا کرده، عبد مطلقی است. در بست دین خدا اقداماتی کرد، اقدامات بسیار دشوار هم کرده. کسی باورش نمی آمده که حالا مثلا این آدمی که یک تنه دعوت رو شروع کرده به این سرعت دعوتش انتشار بس پیدا بکنه. علی‌ای‌حال همه پیروزی هایی که آمده خدای متعال به نصرت الهی و فتح الهی نسبت میده. فتحی برای نبی اکرم شده، انا فتحنا لک فتحا مبینا. این الفتح هم همینطوره، اذا جاء نصر الله
والفتح.
نصرت الهی مقدمه فتح. حالا این پیامبر رو با این هدف بزرگی که دارن که کافتن للناس و همه تاریخ رو به نصفت بکنن، ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، که هنوز هم واقع نشده، لیظهره علی الدین کله روایت ما میگه بعد از ظهور امام زمان واقع میشه، گرچه بعضی مفسرین خواستن اینها رو بگن واقع شده، ولی نه، قطعا لیظهره علی الدین کله واقع نشده. حالا این پیامبر به این عظمت، به این وسعت آمدن تو دار دنیا و بناس کافتن لناس، این کره زمین رو که شده مرکز عالم با آمدن خلیفه روش، بناس این هم تسلیم بشه، با عبادت نبی اکرم رشد کنه، به یه مقامی برسه. یه موقع این حدیث نورانی رو خدمتون تقدیم کردم که در باب خلقت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از امیر المومنین نقل شده که نور ایشون رو خدای متعال آفرید، فرمود انتل مراد و انتل مرید، که انه خدای متعال همون لولاک لما خلقت الافلاک، همه عالم رو من برای شما خلق کرده و به اذن الله شما حق تصرف دارید. بعد از نور ایشون حجب، عوالم و حجب، 12 عالم آفریده شد، در هر عالمی حجب نور دیگه بلد. حضرت ورود کردن و 12,000 سال وقوف داشتن، عبادتی گفتن، با عبادت خودشون کار اون عالم رو ساختن، اون عالم رو رسوندن، بعد وارد عالم بعدی شدن. بعد بهار از نور ایشون آفریده شده، بهار علوم، حضرت وارد اون عوالم هم شدن. عرض کردیم بعد که از اون عوالم بیرون آمدند، خدای متعال ایشون رو ستودن و ایشون به سجده در مقابل خدای متعال افتاد، عرق همه وجود ایشون رو گرفت، از رشحات عرق ایشون در اون روایت هست که نور انبیا آفریده شد، گرد حضرت طواف میکردن. حالا یه همچین شخصیت بزرگی در مسیر خودشون به سوی خدای متعال وارد این عالم ما هم شدن، برای اصلاح این عالم و تهذیب این عالم و هدایت این عالم و عالم انسانی. خب طبیعتاً بعد تو این مقیاس فعل ما میبینیم. البته میگم ظاهری داره، صلح حدیبیه ایست، فتح
مکه،
اما چه عبادتی حضرت کردن و اون فتحی که برای ایشون خدا کرده، حجاب رفع شده. چی میدونید یه انسان، یه انسان سالک الله وقتی میخواد به سمت خدا حرکت بکنه نیاز به فتوحاتی داره، پشت هر دری باید بیسته، در بزنه حجاب، اول از عالم حجاب ظلمانی باید بره بیرون، یه فتحی براش میشه، وارد عالم نور که شد، اونجا هم هر مقامی فتوحاتی باید برای انسان بشه. حالا این وجود مقدس نبی اکرم که میخوان عالم را از حجاب ظلمانی عبور بدن، درسته؟
بله.
که حجاب ظلمانی هم دشمنان حضرت هم دیگه، ولایت اولیاء طاغوت، الذین کفروا
اولیاءهم الطاغوت
یخرجونهم من النور الى الظلمات. بناس عالم رو از ظلمات به سمت نور ببرن، عالم انسانی رو و به تبع عوالم دیگر رو، بعدم تو عالم نور هم سیر بدن دیگه، که عرض کردیم سیرش در آیه نور توضیح داده شده، اول از حجاب ظلمانی نجات ببرن، ببرن توی بیت النور خودشون، بعدم از بیت النور سیرشون بدن تا به سرچشمه نور، درسته، برسن به اون مسئله نور. خب این پیامبر که میخواد اینجوری سیر بده عوالم رو، اقداماتی باید بکنه. خدای متعال نصرت هایی رو متناسب با اون اقدامات و تقاضای حضرت میفرسته و متناسب با عبادت حضرت، ذکر حضرت، تسبیح حضرت میفرستن و عالم رو تطهیر میکنند و سیر میدن.
پس تا اینجا حاجی امیر باقری یک شخصیت نازنینی مثل وجود مقدس نبی مکرم اسلام با اون عظمت، ما باید این سوره رو و این فتح رو در مقیاس خودش ببینیم در واقع.
تا حالا چه فتحی شده و این مقدمه چه فتوحاتی است؟ عرض کردم ظاهرش حالا تو دوران حیات نبی اسلام
همون سوره حدیبیه و فتح مکه باشه.
اقداماتی دارن که اون اقدامات هم اقدامات خیلی دقیقی است. محققین در تاریخ در تحلیل تاریخ زندگی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خیلی بحثای لطیف و دقیقی گفتن، انصافا هم دقتای خوبی شده، ولی کمی بعد اینها رو همراه با اون باطن عمل حضرت، ملکوت حضرت ببینیم و فتوحاتی که برای حضرت میشه. یه مرحله از فتح میشه، حجابها کنار میره، مرحله دیگه میشه، تو این مرحله از نصرت و فتح و خود دیدید نصرتی که حضرت رو تو این کار بزرگ خدا متعال یاری میکنه، یه نصرت فوق‌العاده است. دیدید در اون آیه شریف از هوالذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، خدای متعال تو رو تأیید کرده با نصر خودش و با مؤمنین. اینجا دیدید نصره تفسیر شده به امیرالمؤمنین علیه السلام. و خب همین هم هست دیگه، خدای متعال وقتی بخواد پیامبر رو تأیید کنه با یه همچین نیروی تأیید میکنه دیگه، ایدک بنصره و بالمؤمنین. یا در ضمن علم نشرح لک صدرک، دیدید اونجا این شرح صد با امیرالمؤمنین دیگه، وجعل و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک، برو روایت چه خوندی. پس ببینید نسلی که میاد متناسب با نبی اکرمه، فتوحاتی که میشه متناسب با نبی اکرمه. خب تو این مرحله این فتحی که برای حضرت شده، حجابی که کنار رفته، باب برای مردم باز شده، یدخلون فی دین الله افواج و رأیت الناس، دیگه ناس میتونن فوج فوج وارد بشن در این دین اللهی که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آوردن. حالا یه معنای ظاهری میشه براش کرد که بعضی فرمودن که خب پیامبر گرامی اسلام تا قبل از این ورود فوج فوج نبوده، آدم های میامدن سختی های راه رو میدونستن قبل از پیروزی دیگه،
بله،
و آماده میشدن، آرام آرام دین در اونها رسوخ میکرده، مثل ابوذر ها، مثل سلمان ها، اینها ساخته میشدن و بعد با ساخته شدن اینها آرام آرام حضرت اینها رو میفرستادن، مأموریت بهشون میدادن، بس پیدا میکرده دین، نفوذ میدادن گاهی اینها رو. ولی وقتی پیروزی آمد طبیعتا این پیروزی به دنبالش فوج فوج میان دیگه. خیلی ها هستن که درست نفهمیدن که این پیامبر چه کار میخوان کنن، هنوز عمق دعوت رو نفهمیدن، آماده نشدن و به نقطه ایمان نرسیدن، ولی وقتی فتح آمد به دنبالش فوج فوج جمعیت ها میان. خب طبیعی است این افواج که به طرف دین اسلام میان، این حرکت فوجی یه مشکلات زیادی هم ایجاد میکنه، عنایت فرمودید. یعنی وقتی میان دیگه هنوز حقیقت دین رو که نفهمیدن، با انتظارات خودشون، توقعات خودشون، و عنایت بکنید همراه با جمعیت هایی که همراه با اولیاء طاغوتی که اونها از این جمعیت ها میخوان استفاده بکنن، نفوذ بکنن، شکل بدن،
در واقع ناخالصی درشون هست.
ناخالصی ها موضوع استفاده شیطان و نفس و دشمن قرار میگیره، ساماندهی میشه،
بله،
یعنی تبدیل میشه به مشکلات. هم خودشون هنوز نرسیدن، هم بسترهایی است برای نفوذ و تصرف و...
یعنی همشون که سلمان و ابوذر نمیشدن که وارد میشدن، درسته؟
و به خصوص وقتی یدخلون فی دین الله افواجا شد، که حالا بعضی مفسرین هم توضیح دادن که این غیر از یدخلون کثیراست، فوج فوج، دست دست هستن،
گروه گروه میان.
شاید این نکته هم درش باشه که واقعا این فوج ها اعتقادات خودشون، مناسک خودشون، آداب خودشون رو دارن، یعنی هنوز دین در اونها به نحو کامل نفوذ نکرده،
مؤمنش
رسوخ نکرده، ولی وارد اسلام میشن دیگه. این مرحله از فتح که واقع میشه همراه با دشواری هاییست و این دشواری های را از این به بعد یه اقدامات جدیدی میخواد. اضافه سبه به حمد ربک و استغفره انه کان
توابا،
بازم با اقدام حضرت که بعد این دشواری های راه برداشته بشه. حالا اینو با یه تعبیر دیگه بگیم،
بله،
دینی که حضرت آوردن مقاماتی داره. حضرت میخوان همه مردم رو سیر بدن، امتی رو سیر بدن، یه امت تاریخی رو به مقام اخلاص، به مقام رضوان، به مقام رضا برسونن، به مقام حمد مطلق برسونن، به مقام تسبیح مطلق برسونن، درست؟
بله.
این دفعتن واقع نمیشه، این در یک سیر تاریخی واقع میشه با یک فتنه ها و امتحان های سنگین
و این راه مشکلاتی داره،
حتما مشکلاتی داره و با یک فتنه های سنگینی هم با یه وعده های خدا به پیامبر داده، این وعده ها قطعی است. والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. درسته؟
بله.
و حتما پیروزی و ظهور دین حضرت، غلبه دین حضرت، آشکار شدن توحید قطعی است. اما این دین با لطائفش که یه سلمانی پیدا میشه میفهمه، نه میفهمید تک و توکی میفهم، این بناس عمومی بشه دیگه، بناس این امت برسن به اون نقطه، به این خدا وعدهشو داده. اما حتما با یک امتحانات سنگین و فتنه های سنگین هست. در سوره مبارکه عنکبوت که شب قدرم خونده میشه، لطیفه توش هست که اونجا خدای متعال میفهمد که حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا بهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. خیال میکنن ادعای ایمان بکنن رها میشن، تو فتنه و امتحان قرار نمیگیرن. چرا؟ این فتنه ها قطعی است تا خدای تا آشکار بشون صادقین رو، اونایی که صادقن در ادعای توحید و بندگی و پذیرش دین، و اونایی که کاذبن. که در روایت دیدید حضرت فرمودن من در معراج خیلی التماس کردم که این داستان مسائلی که بعد حضرت پیش اومد و برای امیرالمومنین و این قصه ها پیش نیاد، خدا متعال فرمودن نه این نمیشه، وعده به شما قطعی است، اما این هم
امتحانه و پیش مسیح
و باید پیش بردنی شدن نیست. بس این پیامبر آمدن به هر اندازه که برای حضرت فتح بشه، مردم سر این سفره فتح میشینن، به بهره مندی میرسن، یه برکاتی برای حضرت داره، یه برکاتی برای
خود امت در
امت داره. در سوره فتح لذا ملاحظه بفرمایید، هم برای حضرت یه آثاری هست، هم برای امت یه آثاری هست. اون آثاری که برای امته، فتح برای نبی اکرمه، عنایت فرمودین، ولی به دنبال فتح برای نبی اکرم یه آثاری برای
خود امت
مردم محقق میشه. اینجور نیست که فتح برای حضرت باشه و نتایج به مردم نرسه. ببینید اصلا از آیه پنجم لیت خلال مؤمنین هولدی چهارم هولدی انزل سکینت فی قلوب المؤمنین لیزداد و ایمانن ما ایمانه. وقتی برای پیامبر فتح میشه، یه حقیقتی از عالم بالا، آرامشی، سکینه‌ای بر قلب مؤمنین نازل میشه و بر ایمانشون افسوده میشه. ولله جنود السماوات والارض و کان الله علیما حکیما. این لشکر آسمان و زمین که در اختیار خداست، مؤمنین رو تأیید میکنه. لیدخل المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحت الانهار. این فتح درهای بهشت رو به سوی مؤمنین باز میکنه. فتح دیگه ولله ورود به بهشت، ورود به جنت با فتح برای پیامبر اتفاق میفته. همینطور که عرض کردم، یه مؤمن وقتی میخواد از اول فتوحاتی باید بشه،
بله،
همه فتوحاتی که برای مؤمنین میشه اصلش فتح برای نبی اکرمه.
اصلش
حتی ببینید این که تو این دنیا به مرحله ازدیاد ایمان برسن، سکینه بر دلشون نازل بشه، با جنود الهی تایید بشن، لشکر خدا اینا رو تایید کنه، قلبشون آرام بشه تو سختی ها، ایمانشون افسوده بشه، سختی ها از ایمان اونها کم نکنه، متزلزل نشن. این که لیات خلال مؤمنین و مؤمنات جنات، درهای بهشت به روشون آبش از همین دنیا، بعد آخرت هم ملاقاتی با بهشت داشته باشن. لیات خلال مؤمنین و مؤمنات جنات تجری من تحت الانهار خالدی نفیها و یا کفر عنهم سیئاته، بدی هاشون پاک بشه و کان ذلک عند الله فوزا عظیما و یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات، گرفتار شدن اونها از ظانین بالله ظن السوء تا باز ولله جنود السماوات و الارض. این که لشکر خدا همه این مراحل فتوحات به دست لشکر خدا واقع میشه، اما همش آثار فتح برای نبی اکرم،
یک شعاعی از فتوحات نبی اکرم. در
خدا متعال برایشون یه فتحی میکنه و جنود آسمان و زمین که در لشکر خدا هستن جبهه حضرت رو نصرت میکنن از دنیا تا عالم آخرت و بعد به عکسش موجب انهزام و شکست جبهه دشمن حضرت میشه از دنیا تا این فتح برای حضرته. یعنی این که جهنمی ها تو جهنم گرفتار میشن و اون شکست نهایی فتح برای حضرته. یعنی وعده‌ای که خدا به این پیغمبر داده فقط پیروزی در دنیا نیست، پیروزی در برزخ، در قیامت، الالعبد دیگه.
بله.
و این آثار فتح برای حضرته. حالا نهت کنید این فتحی که برای پیامبر گرامی اسلام توی این سوره شده، خدا متعال به حضرت دستور میده فتح برای شما واقع شد. اذا جاء نصر الله
والفتح
و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا. این میتونه فتح مکه باشه، اشکال نداره که مردم مرحله‌ای از پیروزی حضرت واقع شد، مردم وارد اسلام شدن اما این اسلام تا ایمان و مقامات بعدی و مقام رضوان خیلی فاصله است و اینکه همه امت طی بکنن به این همراه با امتحانات سختی است.
و یک مسیر پرفراز و نشیب
مسیر پرفراز و نشیبی است، از اون ور جبهه باطل و نفاق و کفر و اون وادی ظلمات،
همین مشکلات و سد راه دیگه در واقع،
و خیلی هم پیچیده است.
لذا
به پیامبر دستور میداد فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان
توابا،
یعنی باز با تسبیح شماست، با حمد شماست، با استغفار شماست که این امت تطهیر میشه و به مقام رضوان و مقام حمد مطلق، مقام حمد میرسن. حضرت کلا با تسبیحش ما رسه بنا عبد الله بنا عرف الله. حالا من اینه یه مقداری توضیح بدم که ببینید تسبیح و حمد اینطور نیست که فقط ذکر زبانی باشه، کما اینکه استغفار هم اینطور نیست. تسبیح به خصوص تسبیح به حمد صرفا زبان لفظ نیست، کما اینکه تحلیل پیامبر هم همینطوره. تحلیل پیامبر وقتی پیامبر توحید رو محقق میکنن فقط با ذکر که نیست، که پیامبر کلمه توحیدن، شجره توحیدن، همه وجودشون عبادت و توحیده و هر کجا وجودشون بست پیدا میکنه شعاع نوریشون هست، بیت نوریشون هست، بیت توحیده. بنابراین توحیدی که ایشون آوردن صرفا یه ذکر که نیست، لا اله الا الله بگی. همه دعوت حضرت توحیده. موقع من نرس کردم که جز توحید حضرت به هیچی دعوت نکردن، جز از شرک حضرت از هیچی باز نداشتن ما رو. این توحید در مرحله تحقق میشه کلمه طیبه. این کلمه طیبه سراسر توحیده، بیت نور نبی اکرمه، شجره طیبه نبی اکرمه، عنایت فرمودید که همه شؤون توحید قائم به خود نبی اکرمه. تسبیح هم همینطوره. تسبیح نبی اکرم صرفا یه سبحان الله گفتن نیست که، بله از تنزیه شروع میشه. حالا این مقداری وسعت تسبیح نبی اکرم رو بعد بحث بکنیم.
تو تسبیح با تسبیح به هم فرق می‌کنه؟
تسبیح گویا به وسیله هم تسبیح میشه که یه جنس خاصی از تسبیحه که خدا رو تسبیح کنید. ببینید یه نکته اول در تسبیح اینه که وقتی تسبیح همه مخلوقات دارن، یسبح لله ما فی السماوات
و ما فی الارض،
این تسبیح هم شناوری و حرکت و اینا نیست. این تسبیح واقعا لا تفقهون تسبیح هم کلون قد علم صلاته و تسبیحه، واقعا خدا رو تسبیح و تنزیه میکنن مخلوقات تو ظرف خودشون، همشون دارای حیاتن، شعورن و خدای متعال به اندازه خودشون تسبیح میکنن، تنزیه
میکنن. الا یسبحه بحمده
لاکن لا تفقهون تسبیح هم. بعضی ها این تسبیح ها رو لغوی معنا کردن، صبح یعنی شناوری و حرکت و همه عالم در حال حرکت. این نیست. و پس لاکن لا تفقهون تسبیح هم یعنی چی؟ این که کلون قد علم صلاته و تسبیح، همه مخلوقات صلات و تسبیح خودشون رو میدونن، عالم به صلات و تسبیح خودشون.
این که ما نمیفهمیم تسبیح اونا رو، پس معلومه که یک تسبیح خاصه.
تسبیح خاصه. این که حالا بگید حرکت و شناوری اینها نیست. خب این تسبیح در یه مقام معناش اینه که انسان هیچ عیبی در کار خدا نبینه. نه فهمیدین. باطل ندونه عالم و لغو ندونه. حالا ما یه مروری تو دنیا بکنیم میبینیم ممکنه اونایی که به مقام تسبیح نرسیدن به هر طرف نگاه میکنن، این وسعت ستاره ها رو نگاه میکنه، خب برای چی آفریده شده؟ تا میاد به توی جنگل میره این درخت ها و برگیزان، برای چیه این همه موجودات؟ تا موجودات ذره بینی هزار سوال وجود داره دیگه. اگر نگی اینا علی عزیز الله پوچن، بگی خدای حکیمیش، خب برای چی؟ آدم نگاه میکنه هم از ذهنش پر از این سوال هاست دیگه، نمیتونه بفهمه. ما خلقت هازا باطلا. در سوره آل عمران دیدید اون دعای اون آیاتی که در سحر خونده میشه، اول الالباب حرفشون اینه دیگه.
بله
وقتی خلق السماوات والارض اختلاف الليل و النهار لآيات لأولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والارض، در آسمان و زمین تفکر میکنن، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. این دستگاه عظیم خلقت باطل نیست. از این تسبیح بگیرید که همه نظام خلقت رو انسان باید با هدف بدونه. انسان موحد به اینجا میرسه دیگه، به هر کجای عالم نگاه میکنه حکمت الهی رو، عرض کنم قدرت الهی رو، عزت الهی رو، اسماء حسنای خدا رو میبینه، تسبیح میکنه خدا. تا بیاید تو عالمی که آدم وارد عرصه حیات اجتماعی و تاریخی خود ما میشه، ظلم ها، سختی ها، بیماری ها، رنج ها، جهل ها، هر کدوم آدم میبینه ابتدا علی عزیز الله پای خدا مینویسه دیگه. مسبب اون کسی است که هیچ کدوم از این عیب‌ها رو پای خدا نمی‌نویسه. شرور هستن، بدی‌ها هستن، نه اینکه شرور و بدی‌ها نیستند. عدمی‌اند، نه اینجوری نیست.
هستند.
بله. هستند به معنی اینکه بالاخره اینا هم جعل شدن دیگه.
بله.
در عالم.
منتهی به خدا نسبت.
منتهی مقرر کردیم شرور و بدی‌ها از اون جایی شروع می‌شند که اراده‌ای از مدار بندگی خدا خارج
بشه.
این مبدأ شر میشه. میشه ظهر الفساد فی البر و البر به ما کسبت فساد پیدا میشه، شر پیدا میشه. شروع خونجه از توحیدن. خب پس ببینید این که ما خدا رو تنزیه کنیم، هیچ عیبی ندیم، عنایت فرمودیم، این تنزیه یه موقعی فقط در مقام ذکره، یه موقعی نه در مقام عمل هم خدا رو تنزیه میکنیم. تنزیه اینه که این شروع رو از بین ببریم دیگه، یه اقداماتی باید بکنیم تا در عمل تنزیه واقع بشه. این شروری که دامن جامعه انسانی رو گرفته، بی‌عدالتی ها، ظلم ها، کجی ها و خیلی امور دیگه، اینها از بین بره. پس بنابراین یه قدم تسبیح اینه که انسان شری به خدا نسبت نده و هرچه میبینه در دستگاه خدای متعال خیر ببینه. تسبیح به هم معناش اینه که با حمد خدا خدا رو تسبیح کنه، از طریق حمد خدا که آیات متعددی در قرآن داریم، به وجود مقدس نبی اکرم این دستور رو میده، خدا رو با هم تسبیح کن. من یه دو تا آیه رو تبرکاً میخونم. ببینید یک آیه در سوره مبارکه غافر هست، مکرر این آیه، آیه 55 سوره مبارکه غافر، فاصبر ان وعد الله حق. به پیامبر گرامی فرمود وعده‌ای که ما به شما دادیم برای پیروزی، برای تحقق توحید، این وعده حقه، ولی فاصبر، باید استقامت کن. درسته؟ بعد واستغفر لذنبک، در مقابل ذنب استغفار بکن، که اینو قبلا بحث کردیم. ذنب پیامبر انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک ما تقدم و ذنب کما تأخر. نسبت این ذنوب به نبی اکرم رو چند جور مفسرین گفتن. در بعضی روایات فرموده که ذنوب شیعیانش هست دیگه، قبول کرده شده، مثل دینی که شما ضمانت میکنید. ظاهرا اینجوری باید معنا بشه، بس تخت بزن بگی. بعد و سبح به حمد ربک، تسبیح به حمد بکن. وعده خدا قطعی است، برای تحققش نیاز به استغفار هست، نیاز به تسبیح به حمد،
به حمد،
و باید صبر کنید تا اون وعده محقق بشه. این تسبیح به حمد هم در اینجا داره بالعشی و الابکار، یا در سوره مبارکه طه آیات آخر این سوره است، آیه قریب به آخر، آیه 130 هست. اونجا هم بازی تعبیر لطیفی است. ببینید فاصبر علی ما یقولون،
با صبر کن
در مقابل این گفتگوهای دشمن، بیست صبر کن، استقامت بکن، پایداری بکن. صبر، فاصبر علی ما یقولون و سبح بحمد ربک، تسبیح به حمد بکن. قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، قبل از طلوع خورشید و قبل از غروب خورشید تسبیح به حمد بکن. و من آناء اللیل فسبح، اطراف روز، اطراف شب تسبیح بگو، و اطراف النهار، اطراف نهار تسبیح بگو، لعلک ترضا، که مقام رضا حاصل بشه، لعلک ترضا.
حالا واقعا تو دو تا مشکل اساسی این دستور رو به پیامبر میدن خدای متعال.
بله. ببین اصلا تسبیح به هم مال اینجاست، فسبر و سبح به هم. ولا تمدن عینیک، صبر کن نگاهت رو ندوز. البته این خطاب به یه معنا به ماست، نگاهت رو ندوز به اونچه متاعی که ما به کفار دادیم، از واجم منهم، همسران خوب، امکانات مادی، زهرت الحیات دنیا، نه شکوفه های دنیاست، به این شکوفه های دنیایی که در اختیار اونا قرار دادیم چشم ندوز. لنفته نهم فیه، ما میخوایم اونا رو امتحان کنیم، فتنه اونهاست اینها.
بله.
ولی ورزق ربک که خیرون و ابقا، رزق پروردگارت هم بهتر است. هم نگاه کن کسی که در اون تسبیح، اون تسبیح به حمد میرسه، خاصیتش اینه که نگاهش از این شکوفه های دنیا برداشته میشه، فتنه ها رو پشتش این شکوفه ها میبینه و اون رزق های واسع خدا رو میبینه. کسی که در مقام تسبیح و عبور میکنه از این وضعیت.
بله.
آدمی که تو اون مقام تسبیح نیست واقعا سوال میکنه، میگه حالا ما این همه عبادت کردیم، مؤمنی وضعشون اینه، کفار وضعشون اونه، در حالی که اینا معبر ماست.
بله.
و معبر اونا شما رو دارن عبور میدن، اونا هم عبور میدن،
هم به مقام تسلیم میرسیم و هم مقام رضا.
بله. تسبیح موجب میشود که انسان چشمش رو از این شکوفه های دنیایی که در اختیار دشمنه برداره. نه فهمت.
بله.
علی ای حال این تسبیح عرض وسیعی داره خطاب به پیامبر. حالا از تسبیح خودمون شروع کنیم تا به تسبیح حضرت برسیم
ان شاء الله تعالی. بعد تلاوت قرآن. خیلی ممنون، متشکرم. پس اجازه می باقری با توجه به این توضیحات و نکاتی که شما فرمودین، اون فتح هم فتح مکه ظاهریشه در واقع و باطنش این سیریه که نبی مکرم اسلام ما رو میخوان بدن تو مقامات دینیش.
یه فتوحاتی داره واقع میشه نبی اکرم علت دوام
و همینطور استمرار.
و این فتوحات هست که درهای توحید رو آرام آرام به سوی مردم باز میکنه
و امتشون باز
و هر مقامی که پیدا میشه سیر در مقام بعدی مشکلاتش باز رو دوش حضرته. تو قیامت هم همینطوره، حضرت هم که ما رو عبور میدن از سختی‌های قیامت.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما. حالا برمیگردیم انشاءالله، نکات پایانی حاج امیر باقری عزیز رو هم خواهیم شنید. باز هم من تشکر میکنم از همه دوستان عزیزی که زحمت کشیدن و روز پنجشنبه در حرم کریم اهل بیت حضرت فاطمه معصومه محفل و مجلس ما رو منور کردن. انشاءالله برنامه روز پنجشنبه رو دوستان میتونن سه شنبه همین حوالی ساعت 1:30 در برنامه سمت خدا ملاحظه و مشاهده بکنن انشاءالله. صفحه 595 قرار امروز ماست. آیات نورانی سوره مبارکه شمس و آیاتی از سوره مبارکه لیل، انشاءالله لحظه لحظه زندگیمون منور به نور قرآن کریم باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
هم یادی بکنم از همه شهدای مدافع حرم اهل بیت، مخصوصا همونطور که شنیدید شهید سردار حسین همدانی که دیروز به فیض عظیم شهادت نائل شدن. این شهادت انشاءالله گوارای وجودشون باشه و این شهادت رو به همه شما مخصوصا به خانواده این سردار رشید سپاه اسلام تبریک و تسلیت میدیم. خیلی فرصت نداریم تا پایان، وقت در اختیار آقای میرباقری است و نکات پایانی رو خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه مرور مختصری بکنم. ببینید اجمال اینه که اقدامات وجود مقدس نبی اکرم در هدایت عالم، این هدایت تاریخی به نصرت و فتح رسیده و که این نصرت و فتح به دنبالش ورود افواج هست، ولی این ورود افواج آغاز یه مشکلاته. این برای عبور دادن از اون مشکلات و رسوندن به مراحل بعدی تا جایی که اون فتح الفتوح برای حضور مقدس نبی اکرم بشه در قیامت و صفا جدا بشن و بهشتی وارد مقامات توحید بشن،
بله،
و اونایی هم که صفشون از حضرت جدا کردن محبوس بشن در درکات جهنم که اون آب پایان یک قسمت از فتح دیگه که در اونجا لواء هم در دست نبی اکرم است و
فتح نهایی در واقع.
این مسیر فتحی که تو عالم میشه برای نبی اکرم با تسبیح و هم تسبیح و حمد و استغفار خود حضرته. لذا وعده های الهی مکررن، آیات چه خوندیم، خدا میفرماد وعده قطعی است، باید صبر کنید، فسبح بحمد ربک. این تسبیح و حمد رو نیت کنید، چند نکته رو باید بهش توجه کنید. یکی اینکه تسبیح فقط تسبیح زبانی نیست. یکی اینکه اگر ذکرم بخواید معناش کنید، این تسبیح به حال فقط سبحان الله نیست. این روایت در عرض کنم خصال مرحوم صدوق هست که ذیل همین آیه فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، اونجا از امام صادق علیه السلام نقل کرده که حضرت فرمودن که بر هر مسلمی فرض است که 10 مرتبه قبل طلوع آفتاب، 10 مرتبه قبل غروب این ذکر رو بگن. ببینید همون تسبیح به حمده. عنایت فرمودید لا اله الا الله وحده لا شریک له. ببینید به ظاهرش تسبیح سبحان الله توش نیست.
نیست. بله.
این تسبیح، ولی لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد، یحیی و یمیت، به یده الخیر و هو علی کل شیء قدیر. نه
این تسبیح به حمد در
تسبیح به حمد دیگه که قبل طلوع شمس و
قبل غروب
10 مرتبه. البته میگم این فرضی که هست، فقها فتوای به وجوب ندادن، ولی بعضی خیلی به شدت گفتن ازش بوی وجوب فهمیده میشه، خوبه ترک نشه. لذا در روایت داریم بعد از نماز صبح اون تعقیبی که لازمه تسبیح حضرت زهراست و همین تسبیحات دهگانه. پس ببینید تسبیح معناش عرض وسیعی است. تسبیح به حمد فقط الحمدلله گفتن نیست که خدا را از طریق حمد و مشاهده جمالش تسبیح کنی. تحلیل هم تسبیح، لا اله الا الله وحده لا شریک له، این تسبیح خداست دیگه، او را از هر شریکی منزه میکنه. له الملک و له، از عجز از شریک رو تنزیه میکنه. به ید یحیی و یمیت، حیات و موت دست او رو تنزیه میکنه. به ید الخیر و هو علی کل شیء قدیر، همش تسبیح به حمد. پس تسبیح هم یه عرض عریضی در مقام ذکر داره،
بسیار وسیع در واقع،
و این باید تحققی هم پیدا بکنه. یعنی اینجور نیست که فقط در مرحله زبانه.
و تحققش چیه؟
تحققش با اقدامات نبی اکرم موجب میشود که آرام آرام همه عالم به مقام تسبیح و حمد میرسن، جاری میکنن حضرت این تسبیح و حمد رو و موانعش رو رفع میکنن. موانعش چیه؟ موانع شرک، غفلت. به کجا برمیگرده که حضرت عالم رو میخوان تطهیر بکنن؟ از این برمیگرده به اولیاء طاغوت، برمیگرده از بدلات تاریخ اون عدوانا اصل کل بشن. بنابراین حضرت تنزیه باید بکنن عالم رو از شرک و کفر، شرک و کفر مجسم.
و در مورد استغفار حضرت هم همون نکته‌ای که در استغفار لذنبک فرمودید شما همون رو لحاظ میکنید؟
این استغفار استغفاری است که بعد همه امت تطهیر بشن با استغفار نبی اکرم. مگه در قرآن نیست که اگر گناه کردن بیان محضر نبی اکرم؟ جاود فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما.
بله.
اینات فهمیدید؟
بله.
بنابراین استغفار نبی اکرم است که تاریخو تطهیر میکنه. حالا ان شاء الله اینا
ان شاء الله با این نکاتی که حاجی میرباقری گفتم بوی عطر ظهور میاد. هفته آینده ان شاء الله بیننده برنامه باشید و
بعد میشه ظهور
ان شاء الله تعالی. بله ان شاء الله هفته آینده آرام آرام اون روایت دوم و قرائت دوم از سوره مبارکه نصر رو به اتفاق خواهیم شد. خیلی ممنونم حجای میباقی، دعا بفرمایید همه آمین بگیم ان شاء الله. خداحافظ.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم محمد و آل محمد. اون فتح نهایی که به نبی اکرم وعده دادی هر چه زودتر برای حضرت مقدر بفرما ان شاء الله.
ان شاء الله فردا به حضور جای رنج بر خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو می‌کنم. چه بهتر از این که هممون هم نوا بشیم و سلام کنیم به نبی مکرم اسلام. السلام علیک یا رسول الله. متشکرم از شما حاجی میرزا.
السلام عليك يا خاتم النبيين أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله على